کران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 6 ماه فوریه 2017 برابر با 18 بهمن ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با من بیا مگو کجا، تنها با من بیا تا درد تا زخم، با من بیا ناشناست دهم. عشقم را آغاز از کجاست، با من بیا تا خونی که از لبم چکید، تا خونی که سکوتم تا مرگ. با من بیا تا دوباره به نوش داروی تو روینه جانی تازه بگیرم، تا شرابی باشی که عشق را سیراب می کند. با من بیا تا طعم آتش را دوباره احساس کنم، آتشی از خون و میخک، آتشی از عشق و شراب. سروده‌ای که شنیدید از پابلو نرادا بود که دکتر شاهکار بینش پژوه اونو ترجمه کرده بود. با هم ترانه‌ای از الهه رو گوش می‌کنیم. موسیقی
چه یه مهر و محبت بچینی آب دیدم اومدی زیر گوش من میگی دوست دارم همیشه دوست دارم همیشه
شنوندگان ارجمند تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. خطر هجوم ملخ به کشور، فاو به ایران هشدار داد. به گزارش مهر، محمد علی باقستانی در نشست خبری که امروز به مناسبت دهه فجر برگزار شده بود، اظهار داشت امسال بارندگی در جنوب و جنوب شرق کانونهای ملخ صحرایی است زیاد بوده و وقتی بارندگی زیاد باشد با تهاجم ملخ ها مواجه خواهیم بود. وی با بیان اینکه سطح مبارزه با این ملخ‌ها در سال زراعی جاری بیش از 200 هزار هکتار پیش بینی می شود گفت ما نیاز به کمک سیستم‌های پشتیبانی دولتی داریم و از آنان برای کنترل این مسئله کمک می خواهیم. شلیک مرموز به 5 زن در پاک دشت. مرد جوان که با انگیزه مرموز 5 زن را در پاک دشت هدف شلیک گلوله قرار داده بود با ردیابی زاویه تیراندازی شناسایی و دستگیر شد. به گزارش جام جم پنجشنبه هفته گذشته ماموران پلیس پاک دشت در جریان انتقال 5 زن که در پی شلیک گلوله ساچمه‌ای مجروح شده بودند به بیمارستانی در این شهر قرار گرفتند. در ادامه با تشکیل پرونده‌ای در این رابطه در شعبه هفتم دادیاری دادسرای پاکدشت به ریاست قاضی شیرازی و با دستور دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت تحقیقات در این زمینه آغاز شد. تقاضای قطع دست 3 زندانی در استان تهران. به گزارش خبرگزاری هرانا روز گذشته 3 متهم به سرقت از منازل در شعبه 8 دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. دادستان در جریان این محاکمه برای 3 متهم مورد اشاره تقاضای حکم قطع دست را از دادگاه نمود. متهم اصلی این پرونده عنوان داشت برای تعیین مبلغ دیه‌ای که پیشتر به پرداخت آن محکوم شده بود دست به سرقت زده است. ایران و خشم پکن از تحریم‌های جدید آمریکا. وزارت خارجه چین نسبت به لیست جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران که نام چندین شخصیت و شرکت چینی در آن نیز دیده می‌شود به شدت اعتراض کرد. چین امروز دوشنبه اعلام کرد که نسبت به لیست جدید تحریم‌های ایران از سوی واشنگتن که شامل برخی شخصیت‌ها و شرکت‌های چینی است اعتراض کرده است. به گزارش تسنیم روز جمعه دولت ترامپ 25 شخصیت حقیقی و شرکت را هدف تحریم‌های جدید قرار داد و 2 روز بعد نیز به دلیل آزمایش موشکی بالستیک به ایران هشدار داد. ایران و سخنان ترامپ درباره تعیین ضرب العجل. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در خلیج فارس گفت آنها نه تنها به ما احترام نمی‌گذارند که درست برعکس عمل می‌کنند. هواپیماهای ما را تعقیب می‌کنند و با قایق‌های کوچکشان کشتی‌های ما را محاصره می‌کنند. چون برایشان باور کردنی نیست کسی انقدر احمق باشد که توافقی اینچنینی با آنها امضا کند. به گزارش فارس، ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز رژیم ایران را متهم کرد که مهمترین حامی تروریسم است و به سراسر جهان پول و اسلحه می فرستد. ترامپ گفت رژیم ایران نمی تواند به این کارهایش ادامه بدهد. مهلت تعلیقی فرمان ترامپ به پایان میرسد. حکم قاضی آمریکایی مبنی بر تعلیق فرمان ترامپ در حالی امروز پایان میرسد که دادگاه‌های استیناف این کشور آماده رسیدگی به پرونده افرادی هستند که تحت تاثیر این اقدام ترامپ قرار گرفتند. به گزارش واشنگتن پست، دادگاه استیناف حوزه 9 ایالات متحده بر رد درخواست ترامپ برای لغو حکم یک قاضی فدرال تصمیم گرفت و طبق چارچوب زمانی در نظر گرفته شده از سوی دادگاه این تعلیق تا حدود روز دوشنبه امروز پابرجا خواهد بود. وزارت دادگستری نیز اعلام کرده است که این پرونده را پیش از به اتمام رسیدن مهلت تعیین شده به دادگاه عالی ارجاع نخواهد داد. ایران و هدف نتانیاهو از سفر به لندن چیست؟ بنیادین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای ملاقات با همتای بریتانیاش ترزا می وارد لندن شد. نخست وزیر اسرائیل هدف از سفرش را به لندن ایجاد جبهه واحد مرکب از اسرائیل، امریکا و بریتانیا علیه جمهوری اسلامی خوانده است. به گزارش رادیو فرانسه، نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به لندن در نشست کابینه دولت این کشور گفت که در سفرش به بریتانیا قصد دارد بر نیاز تشکیل یک جبهه مشترک علیه تهاجمات تحریک‌آمیز رژیم ایران تاکید کند که در روزهای اخیر مجدداً سر بلند کرده است. پایان بخش اخبار. شنوندگان عزیز، توجهتون رو به شنیدن ترانه ای از مرضیه به نام اگر مستم جلب میکنم. Thank you.
عشق تو مستم. بردی ز دستم، بردی ز دستم، آخ دلم پیش تو بنده، پیش تو بنده، یارم مشکل هستم، مشکل هستم، مشکل هستم، مشکل مشکل پسندی، مشکل پسندی.
آن که مرا از تو جدا می کند
بچه ها می کند، خیر نبیند که چه ها می کند.
شنوندگان ارجمند، همونجوری که در جریان هستید، مهدی خزعلی به خاطر صحبت‌های کرده، البته صحبت‌ها شنیدید ولی احتمالاً نمی‌دونستید که بازداشت شده و با همسر مهدی خزعلی در این باره صحبت شده که سخنان ایشون رو با هم می‌شنویم.
بلا بله دقیقا درسته. دیروز البته از فریدوز یه سری افرادی که تو ماشین نشسته بودن اینها مشخص بود که یه سری عملیاتی داره انجام میشه جلوی دفترشون، همون جلوی سرای قلم. بعد دیگه دیروز دیگه حوله باشه ساعت 3:45 بعد از ظهر ایشون رو جلوی دفتر دستگیر کردن. علاوه بر ما به گروه دادستانی بودن، از عملیات دادستانی بودن که ایشون رو گرفتن و الان هم تو بنده 350 هستن، 350 اوین. فکر میکنم توی که گفتن که همراه آی دکتر بودن، گفتن 10-12 نفر بودن، حالا چند تا ماشین داشتن که جاهای مختلف وایساده بودن که منتظر بودن ایشون بیان و دستگیر بشن. بالا مثل که خود ایشون نشون دادن حکم رو. بله بالا حکم دقیقا چی بوده؟ تلفنی که آقای دکتر زدن گفتن که اجتماع و توانی و تبلیغ علیه نظام، مثل که همچی حالتی بوده که حکمی که نشون دادن این بوده. حالا باز دقیق هنوز ما نمیدونیم چی هست. من هم این دیگه این موضوعات کلیشه‌ایه که اینها میگذارن دیگه. متاسفانه هر شبگاهی به اتهام یکی از همین چیزهایی که به اصلا کلیشه‌ای شده این اتهامات، اینا میان و خلاصه کارشون انجام میدن. حالا چی بوده دقیقا، چه مورد بخصوصی بوده، ولی نمیدونم دقیقا عنوان نکردم. احتمالا به خاطر همون بیانیه آخر آقای دکتر باید باشه که برای 22 بهمن ایشون دادن، احتمالا باید برای این باشه احتمال قوی. ولی موضوعات دیگه هم هست کنارش یا نه یا چیز دیگه ای رو کردن این پشت فرض مونده، من دیگه نمیدونم چی هست.
مردم فهیم ایران در 22 بهمن 95 حماسه دیگر و رفراندوم دیگر را ثبت خواهند کرد و جهانیان شاهد این اتفاق بزرگ خواهند بود. سالهاست که حضور مردم را مصادره به مطلوب کردند، با هزار ترفند مردم را به خیابان کشانده و سپس همه را به نفع خویش مصادره کردند و نام این حضور را تأیید و بیعت گذاشتند. از عروسک های خیمه شب بازی، نمایش عروسکی، نمایش خیابانی و هنرپیشه ها استفاده ابزاری کردند تا مردم را به خیابان کشند و همه را یک جا مصادره کنند. 22 بهمن از خانه های من بیرون نمی آییم و سیاهی لشکر اعدا نخواهیم شد. به خیابان نمی آییم تا قتل و غارت، جرم و جنایت، جهل و حماقت و حبس و اسارت را تأیید کنیم. 22 بهمن به احترام آزادی و دموکراسی در خانه میمانیم تا خودکامگان و انحصار طلبان، غارتگران و چپاولگران، دزدان و اختراسگران در خیابان تنها بمانند، تا مردم هیئت مرتزقه که بر خان گسترده انقلاب نشسته و حتی اذا بلغت الحلقوم خورده اند را بشناسند. از هنرمندان عزیز میخواهم عروسک خیمه شب بازی اینها نشوید و به نمایش خیابانی نیایید. بدانید هنرمندی که به خیابان بیاید نزد ملت منفور خواهد شد. بگذارید با عروسک های خیمه شب بازی مزدوران خود را بفریبند، اما مردم هوشمند دیگر فریب نخواهند خورد. اینجانب حضور در خیابان را خیانت به انقلاب، مردم، شهدا، اسرا، زندانیان سیاسی، محصورین، قواسان، آتش نشانان و همه قربانیان جهل و خشونت می دارن. پیش به سوی رفراندوم دیگر، این بار در خانه می نشین.
بله، خب ایشون این اخیر خب هم در مورد آقای هاشمی، هم مشکلاتی که تو قوه قضاییه بود، خب مطالب زیادی گفتن. 100% همین ها جمع شده و اینطوری خودشو نشون داده. برای انتخابات یه سری صحبت هایی که داشتن و عقایدی که داشتن، تمام این ها من فکر میکنم که تو این تصمیم گیری دستگیری 100% تاثیر داشته.
از بیمارستان هاشمی رفسنجانی دریغ از یک عکس بیرون نیومده، یک خبر بیرون نیومده. ایشون در اختیار تیم حفاظتی بود است که سپاه است. یک نفر از این سپاهیان همراه نگفته است بر هاشمی در آن زمان چه گذشت. حق من و شما نیست بدانیم. آقای محافظ بیا بگو. 8 نفر محافظید، 8 تا رو باید ببینم تناقض هست بین گفته شما یا نه. خب حالا میگن هاشمی رو نیم ساعت گذشته بوده تو آب پیداش کرد. فاجعه است. یعنی همچین کسی نیم ساعت بعد فهمید. یک نفر از این پزشکان جلوی دوربین نیومد بگه من چه دیدم. چرا جرأت نمی کنه کسی حرف بزنه؟ هیچ پزشکی حق ندارد گواهی پزشک، گواهی فوت برای این بیمار بنویسه. جنازه آمده کلام پزشک است که میتواند از روی جنازه‌ای که علائم حیاتی ندارد، EKG ندارد، ضربان نبض ندارد، تشخیص علت مرگ بدهد.
خدا الان وضعیتی که ایشون دارن که از همون لحظه که دستگیر شدن اعلام کردن که من اعتصاب خشک میکنم. اعتصاب خشک هم خب میدونیم یعنی این که نه غذا ایشون نمیخوره، نه تنها غذا نمیخوره، خب از خوردن هیچ نوع مایعی حتی آب هم ایشون نمیخوره و یه چیز اعتصاب خیلی خطرناکیه. یعنی اصلا مهلت به کسی نمیده. مثلا ایشون اعتصاب کرده قبل و خب انقدر خون غلیظ شد که ایشون 2 مزرعه که قلبی کرد تو همون زندان رجایی شهر سری قبل که ایشون رو برده بودن و یعنی مجالی نمیده، نمیدونم از 10 روز و 7 هفته و واقعا من بچه ها نگران هستیم شدیدن و ایشون وقتی هم که موضعش رو بیان میکنه خیلی محکم رو موضعش قرار داره و با اعتقاد این کار رو میکنه. یعنی هر کاری هم که ما بخواییم بکنیم، هر صحبتی بخواییم بکنیم، متاسفانه ایشون راسخه به این موضعی که رتش گرفته. من این واقعا نگران کننده هست. حالا چی میخواد بشه واقعا برای منم، یعنی فکرش حتی استراب بر من ایجاد میکنه و پناه میبنیم به خودش. باره ایشون بسیار سالم، کوهنورد و هر بیماری هم اگر که الان که میکنه مشکل قلبی دارن، مشکل معده و اینها ایشون دارن، نارسایی مقداری کبد کلیه، خب سری قبل بزاسدی همین اعتصاباتی که چند تا ایشون داشتن واقعا از جهت جسمی ایشون خیلی مثل قبل نیستن. یعنی خیلی صدمه خوردن که این اعتصابات شدیدی که داشتن و خب 100% خیلی آسیب پذیرتر هست. خیلی من فکر میکنم که تواناییشون خیلی کمتر هست نسبت به قبل و این خودش رو گذر باز میگم دیگه بیشتر ما رو نگران تر میکنه. یه مرتبه که هم دیروز که ایشون رو نمیدم حالا هاش ساعتی فکر کنم 8 و 9 شب بود که ایشون زنگ زدن گفتن که بنده 350 هست. بعد در اتصاب گفتن در اتصاب خوش هستم و بنده 350 ارمینی و چیزی که گفتن که اتهام تبلیغ علیه نظام و حالا میگم دیگه دقیقا نمیدونم من حالا ایشون گفتن به این اتهام گرفتن. طبعا علی میزان و اجتماع تبانی، حالا خود دقیق تر باید اگه انشالله چون امروز روز ملاقات هست انشالله بریم ببینیم چه چی هست و وکیل بره ببینه دقیقا چی هست اگه اجازه بدن. حالا هم دیگه باید آیه همدانی هستن، همدانی ترک هستن، آیه نمیدونم حالا هنده پیگم هنده پیگم چی مشخص نیست وکیل قبلیشون که ایشون بودن آقای عطار. حالا باید ببینیم باید چی بار باید بکنیم تصمیماتون رو بگیم. خب صد درصد که صحبت میشه، بحث میشه، صحبت میشه، ایشون هم خب این مشورت هایی میگیرن. البته خب در مجموع ایشون روی اعتقادات خودش بسیار محکمه و چیزی که تشخیص بده که درسته و صحیحه انجام میده ایشون.
شنوندگان
سلام، بنده خدا دیگه اول آخر خدا و انشاءالله که خدا نجات بده. انشاءالله دعا کنید انشاءالله که به خیلی بگذره و انشاءالله دست اینها نجات پیدا بکنه ایشون.
بله شنوندگان عزیز، شما صدای همسر مهدی خزرعی رو شنیدین که درباره بازداشت شوهرش صحبت میکرد و مهدی خزرعی از یکی از آن افرادی هستش که خب مثل خیلی بقیه شیفته این رژیم بود ولی تا حدودی آگاه شده و متوجه شده و در حال دگرگیسی هستش که امیدواریم که یک دگرگیسی کامل بکنه و بدونه که یک همچین رژیمی، حالا چون فکر میکنه که بدون ولایت فقیه میتونه جمهوری اسلامی اصلاح بشه، درست باشه، ولی این رژیم اصلا شایسته مردم ایران نیست و حتما باید یک رژیم سکولار بر سر قدرت باشه که مردم بتونن آزادیشون رو داشته باشن و حکومت دموکراسی باشه و نه فقهی و یا یک همچین ایدئولوژی های مذهبی. دوستان با هم یک ترانه میشنویم، ترانه از شهلا سرشار، دختر قوچانی.
هر روز نور امید و اعتماد در دل من روشن‌تر می‌شود. امروز بیشتر از دیروز من با امید زندگی می‌کنم و این گونه سلامت جسمانی و رفاه عاطفی خود را تضمین می‌نمایم. نیک می‌دانم که بین هزاران دیروز و هزاران فردا تنها یک امروز وجود دارد. پس امروز را عالی زندگی می‌کنم و روزم را با سیمایی بشاش آغاز می‌کنم. امروز می‌خواهم مثبت فکر کنم. دلنشین سخن بگویم و بسیار نیک رفتار نمایم. امروز اعتقاد دارم که در پرتو نیروهای خلاق خیش میتوانم کیفیت زندگیم را ارتقا دهم و با امید و توکل به نیروی برقدرت خداوند قادر هستم هر قفل و بسته و ناگشوده ای را باز نمایم و در کمال آرامش تصمیمات روشن و مستمر ثمری را اتخاذ نمایم. من با امید و احساس مثبت نسبت به اوضاع و شرایط تنها رسالت خود را دنبال می نمایم. من قد شناس همه چیزهایی هستم که در زندگیم وجود دارد و خداوند را از صمیم قلب شکر می کنم. من باور دارم که خداوندی که مشتاقانه مرا می نگرد با چنین خدای بخشنده و مهربانی ناامید از درگاهش معنایی ندارد و این گونه است آسمان امید من را سقفی نیست. در جهان من همه چیز نیکوست. خداوندا سپاس گذارم. سلام دوستان گلم، عصر همگی بخیر. امیدوارم که روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همیشه شادی تو دلتون، لبخند رو لباتون خنچه کنه. با کلی امید و آرزو و هدفهای بزرگ و زیبا قدم به قدم پیش به موفقیت. بله دوستان گلم، اگر یادتون باشه هفته گذشته به دلیل کمبود وقت نتونستیم موضوع برنامه‌مون رو تا آخر به اتمام برسونیم. به خاطر همین قبل از شروع برنامه این هفته موضوع هفته گذشته‌ای که در مورد اشتباهات ما زنان در قبال مردم بودش رو به اتمام میرسونیم و بعد سراغ برنامه امروزمون میریم. اشتباه ما زنان در قبال مردها این هستش که همیشه به این باور هستیم آنها رو بر مبنای چیزی که میخواهیم تصور میکنیم و فکر میکنیم که اونا نسبت به ما بیتوجهی میکنند و یا برای اونا مهم نیستیم. مثلا وقتی اونا تلویزیون نگاه میکنن یا روزنامه میخونن پیش خودمون فکر میکنیم که باید در آن واحد به ما هم توجه داشته باشن و سر همین موضوع باشون بحث و جدل میکنیم، ولی مردها این گونه نیستند. اونا فقط روی یک نقطه میتونن تمرکز داشته باشن. و وقتی روزنامه میخونن یا تیوی نگاه میکنن به این معنی نیست که ما رو دوست ندارن یا براشون مهم نیستیم. اونا افکارشون با ما زنا فرق میکنه. اونا میخوان از هر چیز و هر کاری به وقت و زمان خودش انجام داده بشه و دوست دارن با علاقه کاری رو انجام بدن و تا میل و تمایل به کاری یا چیزی نداشته باشن هیچ کس نمیتونه اونا رو وادار به انجام کاری بکنه. پس هیچ وقت فراموش نکنیم اونا رو وادار به توجه داشتن نسبت به خودمون نکنیم. و اما هفتمین مورد، یعنی آخرین مورد اشتباه زنا، این که ما زنا میخواییم با هر چیزی که مرد براش مهم باشه رقابت داشته باشیم. مثلا کار کردن و توجه کردن زیاد به شغل برای یک مرد مهم است، یا درس خوندن و یا تخصص گرفتن به حرفه در مورد علاقهشان، و یا اینکه به عنوان مثال وقتی مردی مادرش مریض میشه و اون میخواد که به مادرش توجه داشته باشه و پیشش بمونه، برای یک زن به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نمیتونه با این مسئله کنار بیاد و سعی داره هر لحظه با چیزایی که یا کارهایی که مرد براش مهمه رقابت داشته باشه و همیشه دوست داره برای مرد در درجه اول قرار بگیره. و این اگر از روی مثبت بهش نگاه کنیم در کل چیز بدی نیست. کار خوبیه که بخوایم برای شریک زندگیمون عزیز باشیم، ولی به هیچ عنوان نباید سعی کنیم به حریم خصوصی آنها زیاد تجاوز کنیم. ما زنا در مرحله اول باید جنسیت خودمون رو به کلی فراموش کنیم، یعنی فراموش کنیم که ما زن هستیم و به این فکر کنیم که یک انسان هستیم تا بتونیم هدف مشخصی داشته باشیم و خوشبینانه تر به همه چی بنگریم و به کسی پایبند نباشیم. فکر نکنیم بدون مرد نمیشه هیچ کار و هیچ چیزی رو انجام داد، طوری که فکر میکنیم همیشه باید مردی بالا سرمون باشه. نه، اصلا اینطور نیست. ما زنا قوی تر از اونی هستیم که خودمون تصور میکنیم. باید سعی کنیم روی فکر و اعمال خودمون مسلط و کاملا پایبند باشیم تا بتونیم شخصیت واقعی خودمون رو به آقایان ثابت کنیم که معنی واقعی زن رو بهتر بفهمن و اون وقتی که احترام خاصی برامون قائل میشن. دوستان عزیز، من در گذشته کتابی رو مطالعه کردم به نام زنان شیفته و به ذهنم رسید که چند قسمتی از این کتاب رو برای شما عزیزان بخونم که بسیار کتاب قشنگ و آموزنده ایه. روانشناسی محبت بی‌تناسب به نویسندگی رابین نورود که دارای 9 فصل می باشد، از جمله عشق ورزیدن به مردی که محبت شما را بی جواب می گذارد و برایت رنج می کشم تا دوستم بداری، نیاز به مورد نیاز بودن، همخوانی، مردانی که زنان شیفته را انتخاب می کنند، دیو و دلبر، وقتی احتیاط تا یک دیگر را تغذیه می کنند، مردن به خاطر عشق، راه بهبودی. عشقی که با تعلم همراه باشد، عشقی ناسالم است. وقتی بخش اعظم صحبت ما با دوستان نزدیک درباره کسی است که او را دوست داریم، وقتی به او و مسائلش، افکار و احساساتش بهای بیش از اندازه می دهیم، وقتی تقریبا همه جملاتمان را با نام او شروع می کنیم، از بدخلقی ها، از بی تفاوتی ها و از تغییر کردن هایش بی تفاوت می گذریم، عشق بی تناسب داریم. وقتی بسیاری از ویژگی ها، ارزش ها و رفتارهایش را نمی پسندیم و با این حال با آنها کنار می آییم و فرض را بر این می گذاریم که اگر بیشتر محبت کنیم می توانیم او را تغییر دهیم، شیفته بی جهت هستیم و عشق بی تناسب داریم. به رغم همه این نارضایتی ها، شیفتگی به قدری میان زنان شایع است که گمان می کنیم روابط زن و مرد نباید از این چارچوب خارج باشد. برای بسیاری از ما این تجربه بارها تکرار شده است. در این کتاب به این موضوع می پردازد که بسیاری از زنانی که میل به بذل محبت دارند، همسرانی نصیبشان می شود که عشق خود را از آنها دریغ می کنند. چرا در حالی که رابطه نیازهای ما را برطرف نمی کند، همچنان به آن ادامه می دهیم؟ فصل 1، عشق ورزیدن به مردی که محبت شما را بی جواب می گذارد. جیل یکی از مراجعانم است که داستان خود را اینگونه برایم بیان کرد. برای این به روان درمان مراجعه کرده ام که با مردها مشکل دارم. همیشه کاری می کنم که از من فاصله بگیرند. در شروع همه چیز به خوبی پیش می رود. آنها از من استقبال می کنند، پیشنهاد ازدواج می دهند، ولی وقتی مرا بهتر می شناسند، پیشنهادشان را پس می گیرند. می خواهم بدانم اشکال کارم در کجاست. او آخرین رابطه اش را اینگونه برایم تعریف کرد. دو ماه پیش با راندی آشنا شدم. احساس کردم برای هم گفتنی زیاد داریم و بیشتر من حرف می زدم. برایم جالب بود که مردی را پیدا کردم که به حرفایم علاقه نشان می دهد. وقتی با هم بودیم برایش آشپزی می کردم، لباسهایش را اتو می زدم. نمی دانید از این که برای یک مرد خدمتی انجام دهم چقدر لذت می بردم. مدام به او زنگ می زدم و نگرانش می شدم. یک بار راندی به من گفت که او را بیش از حد تحت فشار قرار ندهم. جیل بسیاری از ویژگی‌های زنانی را به نمایش می‌گذاشت که مهر بی‌تناسب دارند. مهر بی‌تناسب معنایش این است که پیوسته به همسر ما فکر می‌کنیم و اسمش را عشق می‌گذاریم و اجازه می‌دهیم تا احساسات و رفتارمان را کنترل کند. می‌دانیم که به سلامتیمان لطمه می‌زند، می‌دانیم که حالمان را خراب می‌کند و با این حال نمی‌توانیم از آن دست بکشیم. هیچ زنی بر حسب اتفاق گرفتار مهر بی‌تناسب نمی‌شود. آنچه می‌خوانیم ویژگی‌های زنانی است که مهر بی‌تناسب دارند. زنانی مثل جیل و یا حتی مثل شما مورد اول در خانواده ناسالم بزرگ شده اید که به نیازهایتان بهای لازم داده نشده است. نیازهای احساسی تنها نیاز به عشق و محبت را شامل نمی شود، بلکه مهمتر از آن توجه به این حقیقت است که احساسات شما را نه تنها نپذیرفته اند، بلکه آنها را نادیده گرفته و فکر و منکر آن شده اند. مثال: پدر و مادر نزاع می کنند. کودک می ترسد. از مادرش می پرسد چرا از بابا عصبانی هستی؟ مادر در حالی که خشم و ناراحتی به خوبی از چهرش پیداست می گوید من عصبانی نیستم. کودک گیج می شود و می گوید اما صدای فریاد شما را شنیدم. مادر خشمگینانه جواب می دهد گفتم که عصبانی نیستم، اما اگر باز هم سوال کنی عصبانی می شوم. کودک بیشتر سردرگم می شود و می ترسد. او در اینجا در معرض یک انتخاب قرار می گیرد. باید بپذیرد که برداشتش درست است و مادرش به او دروغ می گوید و یا اینکه بپذیرد که آنچه می بیند و می شنود و احساس می کند اشتباه است. خانواده ناسالم و بعد کارکردی دارای یک یا چند ویژگی زیر است. رفتارهای وسواسگونه مانند پرخوری، کار کردن بیش از حد، وسواسی در نظافت، خرج کردن بی‌رویه و غیره، کتک زدن همسر و فرزندان، رفتار نامناسب جنسی از سوی پدر یا مادر، بحث و جدل فراوان میان اعضای خانواده، سوء مصرف مواد یا الکل، قهر کردن طولانی پدر و مادر، وجود نگرش‌های ضد و نقیص در پدر و مادر، رقابت والدین با یکدیگر و یا فرزندان، ناتوانی والدین در برقراری ارتباط مناسب افراد خانواده و در نتیجه فاصله گرفتن از آنها، سختگیری بیش از حد در زمینه‌های پول، مذهب، کار، ابراز محبت، روابط جنسی، تلویزیون سیاسی و از آنجایی که از محبت و توجه لازم بی بهره بوده ایم، سعی می‌کنیم که نیاز برآورده نشده خود را محبت کردن به دیگران و به خصوص به مردانی که به شکل محتاج آن به نظر می‌رسند ارضا کنید. از آنجایی که هرگز نمیتوانستید والدین خود را به اشخاص گرم و پرمحبت تبدیل کنید، سعی میکنید به همسری محبت کنید که لزوماً محبت شما را پاسخ نمیدهد. تحت تأثیر وحشت ترک شدن و تنها ماندن همه تلاشتان را می کنید که رابطه شما از هم گسسته نشود. برای شما زحمتی بیش از اندازه، زمانی بیش از حد طولانی و یا اقدام بیش از حد گران نیست که نتوانید به همسرتان کمک کنید. برایش لباس می خریم تا تصویر ذهنی بهتری به او بدهیم. برایش مشاوره پیدا می کنیم و بعد التماس می کنیم که او به او مراجعه کند. برایش سرگرمی ها و تفریحاتش تدارک می بینیم تا بتواند اوقاتش را بهتر بگذراند. مرتب خانه عوض می کنیم زیرا او از جایی که در آن زندگی می کند راضی نیست. نیمی از دارایی یا حتی اموالمان را به او می بخشیم تا در نظرمان تحقیر جلوه نکند. مکانی برای زندگی کردن به او می دهیم تا احساس امنیت خاطر بکند. به او اجازه می دهیم تا با احساساتمان بازی کند. از آنجایی که به کمبود محبت عادت کرده ایم، برای راضی کردن دیگران تلاش بیشتر می کنیم و امید به موفقیت دارید. در روابط خود با همسرتان بیش از 50% از مسئولیت احساس گناه و سرزنش را متوجه خود می دانید. حرمت نفس اندک دارید و در اعماق وجودتان خود را شایسته خوشبختی و سعادت نمی دانید. به جای آن معتقدید که حق لذت بردن از زندگی را دیگران باید به شما بدهند. می خواهید هر طور شده همسرتان را کنترل کنید. می خواهید بر روابط خود با اشخاص مسلط باشد، زیرا در کودکی از احساس امنیت خاطر برخوردار نبوده اید. اما بر نیازی که به کنترل دیگران دارید نقاب می زنید و خود را زنی که می خواهد به همسرش کمک کند و کاری در حق او انجام دهد معرض می نمایید. در روابط خود با دیگران به جای توجه به واقعیت‌های موجود، به آنچه می‌توانست وجود داشته باشد و به عبارت دیگر به رویا و خیال توجه می‌کنید. شما معتاد به مردان و تعلم احساس هستید. برای زنان شیفته، هرچه تبادل‌ها با همسر دردناک‌تر باشد، حواسشان بیشتر پرت می‌شود. یک رابطه بد و وحشتناک در حکم استعمال مواد مخدر قوی است. شما به لحظات احساسی مستعد گرفتار شدن به مواد اعتیاد آور هستید. ممکن است به بعضی از غذاها و به خصوص غذاهای شیرین علاقمند شوید و نیازهای دیگران توجه می کنید. می خواهید هر طور شده این نیازها را برطرف سازید. در این شرایط فرصتی برای رسیدگی به نیازهای خودتان باقی نمی ماند. فراموش می کنید که در قبال خودتان نیز مسئولیت هایی دارید. تحت تأثیر روابط ناپایدار با دیگران ممکن است زمینه ای را برای افسرده شدن خود مهیا سازید. شما به مردهای مهربان با ثبات، تبدل، اعتماد مورد علاقه نیستید. به شما جلب نمی شوند. به نظرتان می رسد که مردان با این ویژگی ملال انگیز هستند. از نظر زنان شیفته، مردان بی ثبات، مردان غیر قابل اعتماد، ماجراجو، مردان غیر قابل پیشبینی، احساساتی، مردان نابالغ، جذاب و دمدمی مزاج، اصرارآمیز و جالب هستند. تا اینجا فصل اول کتاب بود. برای من خیلی جالبه که هر برنامه یک فصل از این کتاب رو برای شما عزیزان بخونم و هفته آینده فصل دوم برایت رنج میکشم تا دوستم بداری براتون میخونم و امیدوارم که خوشتون بیاد. و با یه ترانه شاد لیلا فروهر همه شما رو عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
مرسی از نسیم و البته ترانه رو بعدن ما پخش میکنیم. فقط دوستان توجهشون رو جلب کنم به یک کنسرتی که به نام خاطرات عاشقی هستش و این کنسرت روز شنبه 18 فوریه ساعت 20 در شهر زوریخ در میلر استودیو برگزار خواهد شد که آدرس هست میوله تیفن برونن زفلدشتراسه 225 8008 زوریخ. و دوستان برای اطلاعات بیشتر میتونن به سایت ستار.com مراجعه کنند. بلیت 50 فرانک و برای دانشجویان 30 فرانک، شب برنامه 60 فرانک و تلفن جناب فریدونی هست 0726-376-4002 یا 40-02. بله دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود شادکام و سرفراز باشید. ترانه لیلا فروهر ایار همه